بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدایی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. خب، برنامه ما این بود که روزهای چهارشنبه یه 10 دقیقه یه ربع قبل از درس یه بحث اخلاقی داشته باشیم و ما به همه اساتید محترم و معزز هم تذکر دادیم و ازشون خواستیم که حتی المقدور تا میتونن این برنامه رو در درسهاشون اجرا کنن. خیلی میتوند مفید باشد هفته یه روز یه مطالبی، یه بحثی اخلاقی. بعض از مراجع هم دارن، بعض از مراجع هم صحبت کردیم قول دادن که لابلای درسشون یه مباحث اخلاقی داشته باشن. غیر از حالا در جلسات اخلاقی مستقلی که انشاءالله منعقد خواهد شد، حالا رو همون ترتیبی که داشتیم چند جمله عرض میکنیم. خب، ماه مبارک رمضان گذشت، یکی از ماهای با شرافت در دوره سال ماه رمضان بود. هو شهر عند الله من افضل الشهور، ایامه من افضل الایام، لیالی من افضل اللیالی. شبی در ماه رمضان هست و بود که یک شب خیر من الف شهر، لیلة القدر خیر من الف شهر. شهر نزول قرآن بود. هوش هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته. یه همچه ماهی بود، ماه مبارک رمضان، با اون اهمیتی که روزه در این ماه دارد، که خداوند روزه امت را، صوم را، کی که از ارکان اسلام است، در این ماه قرار داده بود که در امتهای دیگه اینجور نبوده. هر شب از شبهای ماه رمضان هزاران نفر از روزدار اینها آزاد از آتش جهنم می شدند. بالاخره روزه ماه مبارک رمضان با این اهمیت که خود روزه دارد، ماه رمضان دارد، یک هدف داشت و اون هدف لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این هدف بود ماه رمضان، و با اون عظمت و با اون اهمیت و شهر زیاد دعیتون فیه الی ضیافت الله، به میهمانی خدا رفتن، همش مقدمه است برای یه جمله. غایت امر اینه که لعلکم تتقون. و این تقوا نه تنها روزه میگیرید که ماه رمضان متقی باشید، لعلکم تتقون دائما در ماه رمضان با اون همه رحمت واسعه که در ماه رمضان هست، این برای خاطر این است که یه زاد و توشه ای ما پیدا کنیم، این زاد و توشه همراهمون باشد طول عمر، تا ماه رمضان دیگر، تا آخر عمر ما اون توشه را داشته باشیم. پس لعلکم تتقون یعنی الی آخر العمر. حالا باید ببینیم یک ماه، ماه رمضان از ما گذشت، آیا این توشه رو داریم یا نداریم؟ اگر این توشه رو داریم، کسب کردیم، خوشا به حاله، سعی کنیم حفظش کنیم، سعی کنیم به کار ببندیم. اگر خدایی نخواسته این توشه پیدا نشده، وای به حال ماست، اما بازم مایوس نباشیم. رحمت واسعه تعالی در ماه رمضان زیاده، اما اختصاص نداره، غیر ماه رمضان هم هست. بتونیم باز این توشه رو تحصیل بکنیم. لعلکم تتقون، تقوا خیلی مهم است در زندگی انسان. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل میکنه، فرمود که بعضی از عارفین، از بزرگان درخواست کرد از استادش که اوصنی، یه وصیتی به من بکنی، اوصنی به وصیت جامعه، یه وصیت جامع فراگیر که در هر حال به درد من بخوره به من بفرمایید. اوصنی به وصیت جامعه. استاد بهش جواب داد که اوصی که به وصیت الله تعالی، به وصیت الله رب العالمین، للاولین والآخرین. وصیت جامع میخوای؟ من یک وصیتی میکنم، توصیه به شما میکنم، توصیه ای که خداوند متعال به اولین و آخرین کرده است. وقت این آیه رو خون، ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان تتقوا الله. قرآن فرمود ولقد وصینا، توصیه کردیم به کسانی که اوتوا الکتاب، به تمام امتهایی که کتاب آسمانی بهشون نازل شده، من قبلکم و ایاکم، توصیه خداوند به اولین و آخرین، تمام امتهایی که کتاب آسمانی دارن، همه داشتن، من قبلکم و ایاکم، که چی؟ اون وصیت الهی به اولین و آخرین، ان تتقوا الله، تقوا داشته باشه. مخون استاد به همون شاگرد میگه ولا شک ان الله تعالی اعلم بصلاح العبد من کل احد. خداوند علمش به اون چه مصلحت عباد هست از همه بیشتر، و رحمته و رأفته به اجل من کل رحمت و رعفه. رحمت الهی نسبت به هر کسی از بندگان از همه بیشتر، مهربانیش، رحمتش. فلو کان فی دنیا خصلتون، اگر یک صفتی بود که از تقوا اهمیتش بالاتر بود، خداوند باید او رو می‌فرمود. اگر یک خصلتی بود که اصله و اجمع للخیر مصلحت بالاتری داشت، جامعتر للخیر و صلاح بنده بود، اگر چیزی بهتر از این بود، او رو خدا می‌فرمود. این که خدا اکتفا کرد به ان تتقوا الله، معلوم شد از هر نصیحتی، از هر ارشاد این بالاتره. پس تقوا در این حد از اهمیت. چرا نباشد در حالتی که شرط قبولی اعماله؟ اگر تقوا باشه یه ذکرم یه سبحان الله که شما میگی قبوله، نماز که میخونید قبوله، روزه میگیرید قبوله، تلاوت قرآن میکنید قبوله. اگر تقوا نباشه همین هم قبولی است. ببینید پایه اهمیت تا کجاست. در یه روایت باز اینم عرض کنم که روایت از مفضل ابن عمره، قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فذکرنا الاعمال، اعمال رو ذکر کردیم، کیک عبادتش خوبه کیک خوب نیست، کی فراوان عبادت هاش کی کمتره. ذکرنا الاعمال فقلت انا، مفضل میگه من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما از اضعف عملی، چقدر عمل من ضعیفه، کمه. چیز مثل خب معمولا ما میگیم عمل کار خوبی نداریم، از همه دستمون کوتاه‌تر و نامه عملمون کمتر. میگه وقتی این حرف رو زدم که گفتم ما از اضعف عملی، امام فرمود فقال مه، یعنی اسکت، استغفر الله، از خدا طلب آمرزش کن بر این حرفی که زدی، ما از اضعف عملی هم چه. خب لابد امام میشناختن مفضل رو که تقوا داره، اعمال صالحه داره. بهش فرمود فقال مه استغفر الله ثم قال لی، بعد فرمودن که ان قلیل العمل مع التقوى خیر من کثیر العمل بلا تقوا. اگر عمل کمم باشه اما توأم با تقوا باشه، این خیر من کثیر العمل بلا تقوا. اگر عملت کمم هست مایوس نباش، نگو ما از اضعف عملی، عمل اگر با تقوا باشه بهتر است از کثیر که بلا تقوا باشه. مفضل میگه اینجا یه سوال بر من پیش اومد، مگه میشه کثیر عمل باشه و بلا تقوا؟ آدم اهل عبادت باشد، اهل خیر باشد، کارهای خیر زیاد انجام باشه و تقوا نداشته باشد. معمولا ما کسی که کثیر العمل هست میگیم چه آدم با تقوایی است. این سوال تو ذهنش اومد، میگه فقلتو، از امام سوال کردم کیف یکون کثیر بلا تقوا. بگیم خیلی عبادت داره، اعمالش زیاده اما تقوا نداره، یعنی چه؟ کیف یکون کثیر بلا تقوا؟ قال نعم، فرمود چرا میشه عمل زیاد باشه ولی بی تقوا. قال نعم مثل، وقت یه مثال زدن امام، مثل الرجل یطعم طعامه، آدمی است که در خونش باز اطعام میکنن، مثلا ماه مبارک رمضان هر شب تو خانش سفره انداخته میشد، جمعیت کثیری دعوت میشن برای افطار در غیر ماه رمضان، وقتهای مناسب یطعم طعامه و یرفق جیرانه، نسبت به همسایگانش ارفاق دارد، کمک میکنه، در این خانه برو، در اون خانه برو، به اون کمک کن، به اون کمک کن، حاجاتشون رو روا کند نسبت به همسایگان. یرفق جیرانه یوتع رحله، از خانه و اطراف خانش جای رفت آمده، قدم زیاد زده میشه، کنایه از این که خیلی میان تو خونش، در خونه بازه، رفت اومد و همه هم میان دست پر میرن، هیچ کس دست خالی نمیره. خب یه همچی کارایی داره، کثیر عمل. دست باز اطعام میکند، به مشکلات مردم رسیدگی میکنه، رفت آمد تو خانش زیاده، حاجاتشون رو میارن روا میشه. این کثیر عمل. اما اذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه. اما اگر یه راهی باز بشد، یه گناهی، هیچ پروا نداره، تمام این اعمال خیر رو داره، اما یه گناه هم پاش بیفته انجام، هیچ پروایی نداره. اذا ارتفع باز بشه له الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوا. تمام اون اعمال بلا تقوا است، به جهت این یه آدمی است که پایبند به اصول و عقاید نیست، پایبند به اون تعهدات شرعی نیست که یه جا اگر حرام است چشمشو بپوشد، حواسش جمع کنه، وارد نشه، نخوره، نگه. یه جا یه غیبت پاش بیفته غیبت میکنه، دروغ باشد دروغ میگه، فعل حرامی باشد انجام میده. اما اون کثیر اعمال خیرم دارد. فرمود این اعمال فایده ای ندارد. زبانی که ذکر میگه اگر دروغ گفت دیگه ذکرش هم قبول نیست. انما یتقبل الله من المتقین، عبادت متقین قبوله، قید میخواد. اگر تقوا نشد هرچه عملم زیاد باشه، تلاوت قرآن میکند اما یه دروغم میگه، بی اثر است. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وای مثل نماز میخونه، خطاب به پروردگار، اما غیبت هم میکنه، اون نمازم فایده نداره. پس اهمیت تقوا اینجاست که اگر عمل تقوا باشه قبول است، اگر تقوا نباشه عبادات هم قبول نیست. امیدوار هستیم ان شاء الله این زاد و توشه تقوا رو در ماه رمضان پیدا کرده باشیم و سعی کنیم حفظ کنیم، زبانمون رو حفظ کنیم، چشممون رو حفظ کنیم. عرض کنم که در اعمال مقید باشیم، اون چه که دستور شرعه عمل کنیم، اون چه دستور شرع نیست، مورد رضای خدا نیست، مورد غضب پروردگاره، ازش اجتناب کنیم. حالا انشاءالله دنبالش مطالب دیگم عرض خواهیم کرد. عرض کنم که بحث ما در ارتداد بود و گفتیم در ضمن مطالبی بحث میکنه. مطلب اول راجع به معنای لغوی ارتداد، مطلب دوم راجع به این بود که ارتداد به چی محقق میشه. گفتیم یا به نیت است، یا به قول است، یا به فعل است، به سه چیز محقق میشد که بحث شد. در زینم گفتیم به کتابت هم ممکنه محقق بشه. حالا مطلب سوم، بحث امروز، مطلب سوم در اقسام ارتداد. ما تعریف نکردیم که جامع و مانع باشد، ما گفتیم به این سه قسم محقق میشه. اون تا حالا در توسعه و موارد خاص و ریزش یه اونا جاش اینجا نیست، بحث فقهی نیست، بحث کلامی است که در اونجا باید بحث بشه، ریز مطالب. اینجا از نظر فقهی به همین مقدار علما اکتفا کردن، ما هم اکتفا کردیم که تحقق ارتداد یکی به نیت است، یکی به فعل است، یکی به قول است، که مثال هم براش زدیم. بله بدعت اونم ممکنه یه وقت منتهی به کفر بشه. مثلا فرض کنید که ادعا میکند که ما نماز صبح سه رکعت یا دو تا دو رکعت باید خون نماز صبح، این خودش بدعتیست و یکی از ضروریات دین رو میخواد منکر بشه، اضافه بکند بشه، برگشتش به انکار صلات یومیه که پنج تا بیشتر نداریم یا عدد رکعات چقدره، برگشتش به اون میشه، اونم ممکنه موجب کفر بشه دیگه. در عرض کردم مصادیقش خیلی ما بحث نمی کنیم اینجا. مطلب سوم راجع به اقسام ارتداد است، آیا یک قسم هست ارتداد یا بیشتر. مرحوم شهید در مسالک فرماد المشهور بین الاصحاب ان الارتداد على قسمین، مشهور بین اصحاب این است که ارتداد دو قسمه، فطریون و ملی، این دو قسم، یکی میگیم مرتد فطری است، یکی میگیم مرتد ملی. مشهور این است که بیش از این دو ما ارتداد نداری. فطری کدام است؟ تعریف فطری مرحوم محقق در شرایع مرتد فطری را اینجور تعریف میکند، میفرماد هو من ولد علی اسلام. مرتد فطری اون است که ولد علی اسلام، ولادتش بر اسلام باشه، یعنی از اول ولادت مسلمان متولد میشه، ولد علی اسلام. ظاهر این عبارت این است که یعنی حین ولادت از مادر محکوم به اسلام باشد. محکوم به اسلام بودن یک بچه به این است که یا پدر و مادر هر دو مسلمان باشن، بچه هم محکوم به اسلام، محکوم به اسلام است، مسلمان نمیتونیم بهش بگیم، در حکم اسلام، یا یکی از ابوین یا پدر یا مادر اگر تابع اشرف والدینه، اگر یکی از اینها مسلمان باشد باز میگیم این ولد علی اسلام، محکوم به اسلام. پس از عبارت محقق استفاده میشه که ملاک حین الولاده است. اگر در حین ولادت عن الام هر دو پدر و مادر یا یکیشون مسلمان باشه، اینو میگیم ولد علی اسلام. این تعریفی است که مرحوم محقق میکنه و ملاک و میزان رو اینا حین الولاده میگیر. عرض کنم که اون وقت اگر این که در حین ولادت پدر و مادرش یا یکیشون مسلمان بود، بعدم این ارتداد پیدا کرد رفت از اسلام بیرون، این رو میگه مرتد فطری، چون ولده علی فطرت الاسلام. این یه تعریف. مرحوم شهید در مسالک یه جور دیگه میگه، ملاک رو حین انعقاد نطفه میگیره نه حین الولاده. در حین انعقاد نطفش پدر و مادر یا یکشون مسلمان باشه، نه حین ولادت. مرحوم شهید اینجور میفرماد که الارتداد من ولد علی اسلام، همون عبارت محقق رو میاره ولی توضیح میده، ولد علی اسلام به ان، بله، به ان انعقد حال الاسلام، حال اسلام عهد ابوی. این که میگیم ولد علی الاسلام به این توضیح، به ان انعقد نطفه او منعقد بشه حال اسلام عهد ابوی، یا هر دوشون یا یکی از پدر و مادر در حین انعقاد نطفه مسلمان باشن، نه حین ولادت. پس دو تعریف شد، دو قول شد. یکی این که بگیم ملاک مرتد فطری، در وقتی میگیم این مرتد فطری است که در حین ولادت محکوم به اسلام باشد. یه قول این شد که نه، در حین انعقاد نطفش محکوم به اسلام باشد. این دو قول هست در مسئله. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب میراث در اونجا این بحث رو، ارتداد رو، که از موانع ارث، یکی از موانع ارث کفره، اون وقت اونجا امام اینجور دارن تعریف میکنن مرتد فطری و ملی رو. العاشر، مسئله دهم در موانع ارث، فرماد که فل اول، یعنی فطری، من کان احد و ابویه مسلمن حال انعقاد نطفته. مرحوم امام قول شهید رو قبول میکند و یه چیز هم اضافه میکند که تنها محکوم به اسلام بودن در حین انعقاد نطفه هم کافی نیست، یه قیدم باز اضافه میکنم که بعد از آنی که بالغ شد از هر الاسلام، از زمانی که انعقاد نطفه شده، چون پدر و مادر یا پدر مسلمان بود، این محکوم به اسلام است. خودش که نمیتونیم بگیم مسلمان، این بچه مسلمانه، محکوم به اسلام، حکم اسلام برش بار. تا کی محکوم به اسلام است؟ تا بلوغ. بعد از بلوغم باید اظهر الاسلام، اظهار کند که من مسلمانم، نماز بخوند، سجده میکند، عرض کنم که عبادات رو به جا میارد، ابراز میکند اسلام را. این مسلمان اگر ارتداد پیدا کرد، میگیم ارتدادش ارتداد فطری است. پس دو قید تو عبارت امام هست: حین انعقاد نطفش پدر و مادر یا یکیشون مسلمان باشه، بعد از این که بالغ هم شد از هر الاسلام، تا بشه مسلم بالاصاله، نه در حکم مسلمان. تا غیر بالغ است حکم اسلام برش باره، اون کافی نیست، باید مسلمان بالاصاله بشه. مسلمان بالاصاله به ذات اون است که ابراز اسلام بکنه، شهادتن بگه، خدا را قبول داره، نماز میخوند، سجده میکند، امثاله. پس عبارت امام اینه: من کان احد و ابویه مسلمن حال انعقاد نطفته ثم اظهر الاسلام بعد بلوغه. بعد از این هم که بالغ شد اظهار کند اسلام را. ثم خرج عن، بعد با این کیفیت، یه آدمی که در حال انعقاد نطفش محکوم به اسلام بود، ادامه داشت این حکم اسلام تا بلوغ، در وقت بلوغ هم بالغ شد اظهر الاسلام، اگر این کفر اختیار کرد بهش میگیم مرتد فطری. پس دو قید پیدا کرد. حرف مرحوم شهید رو امام قبول کردن که میزان انعقاد نطفه است نه ولادت، ولی با این اضافه که اظهر الاسلام بعد البلوغ. اینو مرحوم شهید دیگه نداشت. خب این همین رو در مرتد ملی هم میگیم. مرتد ملی اون است که در حال انعقاد نطفش پدر و مادر هر دو کافر باشند. توجه فرمایید. و این میشه محکوم به کفر. این بچه محکوم به کفر است. استمرار دارد تا حین بلوغ. در حین بلوغ هم اظهر الکفر، میشه یک کافر اصیلی، کافر بالاصاله. وقت این مسلمان بشه، پس کافر شد مسلمان، بعد ارتده. اینی که از اسلامش بر میگرده الال کفر، اینو میگیم مرتد ملی. تجربه فرمودیم. و ثانی امام فرمود من ثانی ملی من کان ابواه کافرین حال انعقاد نطفته ثم اظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافرن اصلی، یا شد یک کافر اصلی، نه کسی که محکوم به کفره، کافر اصلی شد. ثم اسلم مسلمان شد، حالا از این اسلام ارتد. ثم عاد الی الکفر که نصرانی بالاصل، مثال میزنن یه نصرانی که بالاصل نصرانی است، متولد شد از دو نصرانی، حالا بعد از بلوغ اظهار نصرانیت کرده، نصرانی بالاصل اسلم مسلمان شد، ثم عاد الی نصرانیت، اینو میگیم مرتد ملی. پس فرق بین قول مرحوم امام و قول مرحوم صاحب مسالک این شد که هر دو ملاک را انعقاد نطفه میدونن، ولی امام یه چیز اضافه کردن که اظهار اسلام بعد از بلوغ. برای قول محقق که فرمود میزان ولادت است نه انعقاد نطفه، استدلال شده به چند تا روایت که ظاهر این روایات این است که میزان ولادت علل اسلام است نه انعقاد نطفه. مرحوم صاحب جواهر هم روایات را آورده. یکی از این روایات صحیحه حسین ابن سعید است. عرض کنم که بله این صحیحه میگه قال قرأت به خط رجل الى ابی الحسن رضا علیه السلام. روایت از نظر سند صحیح است. حسین ابن سعید میگه خوندم من خط رجلی را که یه نامه خدمت امام رضا علیه السلام نوشته بود که رجلون ولد علل اسلام، یعنی تعبیر اینه رجلون ولد علل اسلام ثم کفره، ولادتش علل اسلام بوده بعد کافر شده، ثم کفره و اشرک مشرک شده و خرج عن الاسلام. یه همچی کسی که ولد علل اسلام بعد کافر شد، هل یستتاب او یقتل، آیا باید توبش بدن یا نه دیگه استتابه نداره بلکه باید کشته بشه؟ او یقتل ولا یستتا، که اگر این رو مرتد فطری بدانیم دیگه استتابه نداره، باید کشته بشه. حالا بعد احکام رو میگیم. فرق مرتد فطری و ملی اینه که مرتد ملی رو استتابه میدن، اگر توبه کرد دیگه کارش نداره، اما مرتد فطری توبه بکند یا نکند باید کشته بشه. سوال کرد از امام فکتبه، امام در جواب فرق نمی کند دیگه، اظهار اسلام ولو یک ساعت نصف روز مسلمان بشه، معتقد به اسلام بشه، دیگه مسلمان شد، شهادتن گفت، همینقدر شهادتن گفت مسلمان شد، بعد ارتد. نه دیگه وقتی شهادتن گفت یعنی مسلمان شد. حالا فهمید یا نفهمید، حالا ببینید اونجا رو دیگه باید موردی ببینیم این اعتقادش چجوری بود، آیا این برگشتش برگشته از اسلام است یا نه از این مسلمان نشده بود هنوز، اونا یه بحثای موردی است. امام در جواب نوشتن فکتب علیه السلام یقتل، سوال کرد کسی که ولد علی الاسلام بعد از اسلام رفت بیرون آیا توبش بدیم یا باید کشته بشه؟ قال یقتل، یعنی این مرتد فطری است، همینقدر که ولد علی اسلام و بعد مرتد شد میگیم مرتد فطری است که یقتل لا یستطاع. این یک روایت. عرض کنم که روایت اول، روایت ششم از باب اول از ابواب حد مرتد، روایت یک از باب شش، یعنی روایت شش از باب یک، اشتباه. روایت دوم مرفوعه عثمان ابن عیسی قال کتب عامل و امیر المؤمنین علیه السلام الیه، عامل امیر المؤمنین که در یک شهرستانی بود به حضرت نوشت که انی اصحبت قوما من المسلمین زنادقه، تو این شهر من اصابه کردم، برخورد کردم به قومی از مسلمین که مسلمانن، ادعای اسلام دارن، اما زنادقند، زندیق، یه اعتقادات کفرآمیزی دارن، مسلمانی هستن که یه اعتقادات کفرآمیز دارن، زنادقند، و قوم من النصارا زنادقه، یه دم نصارا هستن زنادقه. فکتب الی، امام در جواب، خب این معنیش نیست که خب عامل امیرالمومنین والی است اونجا، فرماندار، استوندار، از طرف امیرالمومنین دارد اونجا اداره میکند، چیکار بکنم با اینا؟ قومی که مسلمانن و زنادقه، قومی که نصرانی هستن و زنادقه. فکتب الی، اما من کان من المسلمین، اونایشون که مسلمانن، ولد علی الفطره، شاهد ما اینجاست، مسلمانیست که ولد علی الفطره، ثم تزندقه، بعد زندیق شده، چیز اختیار کرده اون حالت زندیق بودن و اعتقاد کفری را، فضرب عنقه، گردنشو بزن، ولا تستتبه، توبش نده، اون مرتد فطری است چون ولد علی اسلام. اما من کان من المسلمین، بله، ولد علی فطره ثم تزندقه، فضرب عنقه ولا تستتب، و من لم یولد منهم علی الفطره، اوناشون که مرتد فطری نیستن، لم یولد علی الفطره، فستتبه، اگر مرتد ملی است توبش بده. فا انتاب، اگر توبه کرد هیچ، و الا فضرب عنقه. بله؟ مرتد فطری میشه دیگه. بله 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 بله. پس ملاک را این روایت برای فطری بودن ولد علی الفطره میگیره، همون حرفی که مرحوم محقق میگه. و اما النصارى فما هم علیه اعظم من الزندقه، اگر یه نصرانی یه اعتقادات کفرآمیز دارد دیگه بالاتر از نصرانی بودنش نیست که، خود نصرانی بودن یکی از گناهان بزرگه دیگه، حالا در دین نصرانی یه کفریاتی هم معتقد شده، اون دیگه بالاتر از جرم اصلیش که نصرانی بودنش نیست، اونو فرمود کاریش نداشته باشه. اما نصرانی فما هم علیه، اون چه که بر او هستن از اعتقاد نصرانیت، اعظم من الزندقه. این دو روایت که میزان رو ولد علی الفطره گرفته. یه روایت دیگه هم باز مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه، مرفوع، بله، اونم مرفوعه، بله، مرسله است، مرسله عثمان ابن عیسی، میگه من شک فی دینه، در دین شک بکنه، بعد تولدهی علی الفطره، بعد از این که تولدش علل فطره علا فطرت الاسلام بوده، اگر شک کرد لم یف الی خیر ابدا، این دیگه روی خیر نمی بیند. پس باز میزان را تولد علل فطره گرفته. ظاهر این سه روایت این است که میزان مرتد فطری این است که تولدش، یعنی وقتی از مادر به دنیا میاد اون وقت محکوم به اسلام باشد. مرحوم صاحب شرایع محقق هم از همین ظاهر روایت گرفته و فرمود که من ولد علی اسلام. مرحوم شهید گفتیم گفت نه، میزان انعقاده. امام هم فرمود میزان انعقاده است. حالا با این روایت چه کنیم؟ بحث فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.